درس مختصر جلسه 28 شب چهارشنبه 19/8/88.
نمیدونم چهار دل از نمایشگاه گرفتم یادم نیست بله امسان نمایشگاه بله
محقق ساختش، نه اینکه اون اسم اخون در میگن دیگه، پیچیده بودن، پیچیده بودن مال کلامش، پیچاندن مال متکلمه. تعقید اگر به معنی پیچاندن باشد قائلش متکلمه میشه، اگر به معنای پیچیده شدن باشد اون نائب فاعلش میشه بر خود کلام. در عبارت مصنف که تعقید آمده است، این به معنای مندید المحبولیه و لذا شارح در معنا کردن میگه ای کون الکلامه معقدا، پیچیده بودن کلام مصدر به معنای مجهولی. خب حالا دیگر این تعبیر که مصدر است به این معناست، این عیب در کلام به اینه که کلامی که گفته شده نسبت به اون معنایی که متکلم با این تعبیر میخواهد اون معنا را به مخاطب تفهیم کنند، دلالت این کلام بر اون معنا واضح نباشد، دلالتش بر اون معنا واضح نباشد. اینجور نیست که به مجرد اینکه این کلام گفته میشود مخاطب ولو فصیح هم هست، ولو بلیغ هم هست، ولو با سواد هم هست، ولو این که خیلی هم با سوادی، فهمش بالا، شعورش بالا، همه، در این حال اینجور نیست این کلام را به مجرد اینکه شمیش معنیش بفهم، خیلی بایستی فکر بکنه تا اینکه بفهمد این متکلم چی میخواست بگه. بعضی از کلام هاست به مجرد اینکه گفتید طرف انسان یک متعارفی باشد معنی رو میفهمن، ولی بعضی از کلام ها هست که به طرف مقابل میگی حتی اون مافوق متعارف هم باشد میبینی در فهم معنی گیر میکنن، این بسن نمیفهمن، این ساعت ها این ور بزن اون ور بزن، فکر بکن سر نماز به فکر اون معلوم نمیشه، جای دیگر میده فکر میکنه معلوم نمیشه، چند نفر باید بپرسه تو بفهمت منش. این معنی تعبیر میگن دارای تعقیده، دارای پیچیدگی، معنای او برای مخاطب روشن نیست. آیات قرآن برای اهل لسان و فصحا و بلغا اینجور نبود،
کل معنای مراد میفهم.
بله مراد گاهی اوقات مفهوم فهمون هست نفهمون یه مسئله ای، ولی اصل مخاطب را در اونجا بایستید چه کسی برای اونها ابهامی نداشت.
مخاطب قرآن فصحا و بلغا هستن یا همه این
مراد؟ نه، مخاطب اصلیش که خود پیامبر بود در اون اول که می آمده بود اونه، بعض چیزا نفهمن مردم ضرری به اون نمی رسنه، متشابهات قرآن امثال ذالک اینها دارن، خیلی اوقات هم اونا میرسه در یک آیه دو احتمال سه احتمال را میدارن، منتها این ضربه به اون نمیزنن. اصل مخاطبش که این قرآن در یک سطح بالایی آمده برای مخاطبی که در سطح بالا، اونا میفهمیدن بعد این اصلاح داره تبیینن با واسطه هم باشه اشکال نداره، فیه تبیان کل شی، همه چیز هست، لازم نیست که خود طرف این را بفهمه، متخصص میفهمد به اینم میگه اونم تبیان دیگه، لازم نیست که برای عجم چی؟ عجم که خودشان قرآن را نمیفهمیدن، پیامبر میفهمید، اونایی که فارسی ها عربی بلد بودن میفرمود، فارسی ها میامدن به فارسی زبان ها میگفتن، اون یکی ها به اون یکی میگفتن، تبیان لازم نیست که طرف خودش از این عبارت بفهمد، با واسطه و با تفسیرم بفهمد تبیان صادفه. خب پس تعقید در کلام معقد بودن کلام است و معنای معقد بودن هم این است که معنای مراد برای مخاطب به آسانی قابل فهم نباشد، ولو این که مخاطب هم در فهم و شعور در حد بالاییه. بعد آمده میگه این پیچیده بودن کلام دو تا علت داره، دو تا علت داره، یا به هم خوردن نظم طبیعی کلامه، تعقیدی که علتش این باشد، به این تعقید اصطلاحا میگن تعقید لفظی. وضع طبیعی کلام به هم خورد، کلمات در بعضی ها پس و پیش شدن، حقش بود میدان میامدن، مرتب میامدن، ترتیب به هم خورد، فلان کلمه حذف شده، حقش بود حذف میشد، فلان کلمه ذکر شده، حقش بود ذکر نمیشد، گاهی اوقات ذکر کردن کار به خلاف، بعضی ها بایستی ضمیر بیاد از ظاهر میامد کار به خلاف، بعض جاها عکس همین دوری، بعض جاها بین دو کلمه فاصله انداخته می شود، این ضربه می زند به فهمان. کلام گاهی اوقات به خاطر به هم خوردن نظم طبیعیش طوری در میاد که دلالتش بر معنای مراد واضح نمی شود، مشکله ایجاد می کند در فهم. این قسمه از تعقید را می گن تعقید لفظی. علت دوم تعقید اینه که متکلم، نه اینکه نظم طبیعی کلام به هم خورده، نه نظم سر جایش، ولی متکلم برداشته لفظی را به کار برده، از اون یک معنای مجازی یا یک معنای کنایی ازش اراده کرده. خود مجاز و کنایه هر دو دارن، ذکر ملزوم و اراده لازم، یعنی لفظی که مال ملزوم است بدی، خود اون ملزوم که معنی اصلی اون را اراده نکنی، لازم اون ملزوم را به طور مجاز یا کنایه اراده بکن. مجاز و کنایه هر دو ذکر لفظی که مال ملزوم و اراده کردن از این لفظ لازم اون ملزوم، نه خود ملزوم. اون وقت گاهی اوقات میبینید اون لازمی که از این لفظ ملزوم اراده شده واضحه، قرینه واضحه وجود داره، واضحه، ولی گاهی اوقات این است که نخیر، لفظی را متکلم گفته، لفظ ملزوم، لفظی که مال ملزوم میاد، لازم بعید را اراده کرده، یعنی لازم چند واسطه ای رو، نه لازم قریب. لازم ها فرق میکنن، جاهی قریب است جاهی بعیده. مثلا فرق کنید یک کسی میگه زیدون طویل النجار، حالا طویل الاسا که راحت تر دید، زیدون طویل الاسا، زید اساش بلند، معنی حقیقیش همین اسایی که به دست میگیره بلند، ولی مراد گوینده این نیست که بگه زید اساش بلندی، کاری با اساش نداره، میخواست بگه زید آدم قد بلندیه. گاهی این رو با تعبیر تصریحی میگه، میگه زیدون طویل القامه، اینه باید دیگه صریحه کنایه. گاهی اوقات همین معنا رو با تعبیر کنایه بیان میکنه، ذکر ملزوم به اراده لازم، میگه زیدون طویل الاسا، ولی کاری با اصای زید نداره، میخواد بگه زیدون طویل القامه، این طویل الاسا کنایه است از طول قامت زید، چون که زید وقتی که بنا باشد اساش بلند باشد عادتا لازمش این است که قدش هم بلند باشد دیگه، یک کسی قدش بلنده اسای بلند انتخاب میکند دیگه، نه اینکه قدش کوتاه باشه و یک اسای بلندی که سر اسای کرده اینم بالاتر بزنه، این انتخاب نمیکنه. شما بخوای کفش بگیری به اندازه پات میگیری دیگه، نه قاعدتا بزرگتر نه کوچکتر، حالا کسی هم بخواد اسای انتخاب بکنه قطعا مناسب با قصد خودش، پس کسی که اساش بلنده عادتا لازمش این است که قامتش هم بلند باشه، طول اسا ملزوم، طول قامت لازم، اسم ملزوم را گفتی لازم اون ملزوم را اراده کرد، ولذا زیدون طویل الاسا کنایه است از طول قامت طولیه. خب اینجا اون طول قامت لازمه بلا واسطه طول اساست، ولی گاهی اوقات نه، متکلم لفظ را، لفظی که مال ملزومه میگه، لازمه بعید این ملزوم را اراده میکنه، لازمه با چند واسطه یه او را اراده می کنه. مثلا میگه زیدون کثیر الرماد، کنایه است از این که زید آدم کریمیه. کثرت خاکستر ملزوم، کثرت خاکستر ملزوم، کرم لازمش. کار ندارد که بگه زید خاکسترش زیاده، خب به زیاد باشه به ما چی؟ این میخواد زید مرد کند که زید آدم کریم. یه مرتبه میگه زیدون کریمان تصریح، یه مرتبه به جای این که بگه زیدون کریمان میگه زیدون کثیر الرماد، زیدون کثیر الرماد یعنی زیدون کریمان. لفظی که مال ملزومه که کثرت رماد باشه زید کرده، کرم را که لازمش باشه اراده کرده، منتها کرم لازم بلا واسطه کثرت خاکستر نیست. سه چهار تا واسطه میخوره. چطور؟ کثرت خاکستر لازم دارد این معنا را که تو این خانه در خانه ایده آتش زیاد روشن شده باشه، لازمش خاکستر از اون میاد دیگه. آتش زیاد روشن کردن لازمش این است که پخت و پز در این خانه زیاد، بی خودی که آتش روشن نمی کنن تو. این لازمه تو. لازمه کثرت پخت و پز این است که خورنده زیاد باشه، خورنده کم باشد که مردم پخت و پز زیاد نمی کنن. این لازمه سوم. خورنده زیاد باشد لازمش این است این مهمان زیاد به این خانه میاد. ولی یک خانه که 100 نفر جمعیت ندارد که هر روز غذای 100 نفر را میپزه. پس این کثرت خورنده لازم دارد کثرت مهمان رو. کثرت مهمان لازم چندون چهارون شد. کثرت مهمان لازم دارد کرم را. طرف کریم است که مهمان براش میاد دیگه. آدم بخیلی باشه پای مهمان را میشکنه. کرم لازم پنجمه. ذکر لفظی که مال ملزومه. اراده لازمه پنجم. چهار تا واسطه بود بین اون مردم که معنای اصلیه و اون لازم که معنای مراد. پس گاهی اوقات در مجال در کنایت لازم بعید را داشت. لازم بعید هم وقتی که باشد باید اینم دو جوره. یه مرتبه در کنار همچی کنایه که از اون لازم بعید اراده شده است قرینه واضحه وجود داره که مراد از این تعبیر اون معنای کناییه و استعمال همچی کنایهی با این گونه از قرینه متعارف در بین مردم. این گونه کنایه هم اشکالی ندارد، تعبیری نخواهد داشت. ولی یه مرتبه نخیر کنایه به کار بردی، لازم بعید اراده کردی، یا مجاز به کار بردی لازم بعید اراده کردی، فرق نمی کنه. قرینه واضح هم در بین نبود که از این لفظ اون معنی بعید اراده شده و همچه استعمالی هم در بین مردم و فصحا و بلغا خلاف متعارف بود. لذا همچه یک کنایه و همچه یک مجازی در ایفا و اون معنای مراد ناقصه. اینجاست که متکلم همچه کنایهی به کار میبرد، همچه مجازی به کار میبرد، لازم بعید را اراده میکنند، قرینه واضح هم وجود ندارد، همچه که استعمالی خلاف متعارف است. اینجا هم هست که مخاطب از فهمیدن اون معنای کنایه بعید، اون معنای مجازی بعید دیر میکنند، به آسانی نمیتوند بفهمد از این دفت اون معنا اراده شده. تعقید معنوی جاش اینجاست. تعقید معنوی گفتیم تعقید دو تا علت دارد دیگه، به هم خوردن نظم کلام اسم اون تعقید، تعقید لفظی. یا اینکه علت تعقید این باشه متکلم لفظی را به کار برده، لازم بعید را از او اراده کرده، استعمالش هم حالا یا مجازن بوده یا کنا شده، لازم بعید را اراده کرده، قرینه واضح هم وجود نده. این گونه استعمال موجب تعقید میشه. اگر تعقید علتش این دومی باشد به این تعقید میگن تعقید معنوی. پس تعقید یا لفظی شد یا معنوی. الان لفظی را میخواییم که این شعر مال لفظیه، بعدن هم به تعقید معنوی میرسیم.
اصلا لازمی که من
نوعاً اینجوری کم اتفاق می افتد که لازم قریب اراده بشد و تعقید معنوی دار باشد. اینا اتفاق نمی افتد. فهم عرفه. عرض کردم هم که اتفاقی در لازم بعید ها می افتد، در قریب ها نمی افتد. اگر فرضاً در قریب هم یه وقتی اتفاق افتاد، همین تعقید معنوی می شد دیگه. اگر یک جایی پیدا کردی اتفاق می افتد اونم. اونی نیوگن تقید مشترک لفظی را شما گفتید، مراد خود را بیان نکردید. در مشترک لفظی طرف وقتی که مثلا دو تا زید نامه، من میگم زید شما را صدا میکنه، شما نمیدانید اون زید هم حجرت یا اون یکی زید است که مثلا فرض کنید هم مباحثه. در فهم مراد شما گیر دارید در اونجا. این نمیگم تقید، کلام پیچیده نیست، متکلم تعبیرش در رساندن معنا قاصره، ولی اسم این پیچیده بودن نیست. پیچیده بودن این است این ور اونور بکند، در واقع پیچیدگی باشد. اینجا پیچیدگی نیست، لفظ را گفته بایستی قرینه می آورده که از لفظ زید من این زید هم حجت اراده کردم، نه زید هم مباحثت. مثلا اسم این تعبیر نخواهد بود. اون مطابقت با مقتضای حال مربوط به بلاغت میشه، تعقید معنوی مربوط به فصاحت میشه. یعنی کلام اول باید فصیح باشد، بعد باید بلیغ بشه. اگر تعقید معنوی باشد فصاحتش تمام نشده دیگه، فصاحتش تمام نشده، نتیجتا بلیغ هم نخواهد بود دیگه. هر کلامی که فصیح نباشد بلیغ، بله نبودن هست، پس یک کلمه هاش تناقض حروف داشته باشد باز بگیر. بله نه اجمالگوی تحقیق اسمش نیست، نه هیچ رفتی نداره به اجمال. گاهی کسی کلمه مثلا همزن میخواد مجمل بگیر لفظ لجهت منال جا خود نمیخواد مشخص بله بعد اون ضربه نمیزنه در جایی که جای چیز باشد ضربه اونی. اون اجمالگویی شاید خلاف بلاغت بشه در جایی که قصد اجمالگویی نداری، ولی اگر چنان که قصد اجمالگویی داری اونجا خلاف بلاغت هم نداری. خب
تعقید کل
مفتاح و بلاغت هم دیده میشه، یا بازم کل چی نیست، همین مردم دیگه فرق نداره.
این
کلام به حال
اگه
بلیغ
باشه
مقتضای
حال رو
میطلبه، گاهی اوقات
برای افراد خاصی صحبت
نه، شما حالا میخواید صحبت روی تعقید بگید، خب حالا توی تعقید کاری با بلیغ ما نداره. تعقید دیگه فهم نداره، کل مجموعه در معناش گیر میکنه. عادتا نوعا فصاحا میگن، حالا یک کسی عقل شعر مطلع دارد از تو دل تو هر چه میگذره از چشمات میفهمد چیز میم نگی، اون خودش استثنایی، ولی اکثریت باید مانی نداره. لفظ ببینید لفظ مشترک را به کار میبرن و یک معنای را قطعا از این اراده کرده، یک مرتبه میخواد اون معنای مراد را مخاطب بفهمن. اینجا باید قرینه بیارد، اگر نیارد برخلاف مقتضای حال از بلاغت میفته. فصاحتش نه، ضربه به فصاحتش نمیده. یک مرتبه میخواد اون نفهمه، مثل اینکه میگی یک کسی پشت در تو حرف میزنه، نمیخوای مشخصش بکنی، اگر مشخص بکنی میره به حسابش میرسه، نمیخوای اون از دست این کتک بکنی مبهم شی، عمدن قصد داری معین نکنی، این مانی ندارد، نه خلاف بلاغت هستی نه خلاف فصاحت. خب حالا میگم این که تعقید عبارت است از بودنی، تعقید یعنی بودنی کلام معقد و پیچیده. تعریف چیه اصطلاحا؟ این است نبوده باشد کلام ظاهر و دلاله بر مراد متکلم. چرا ظاهر و دلاله نیست؟ به یکی از این دو علت، لخلل اما فی النظم، مقابلش چیه؟ یک دفعه بعد، و اما فی الانتقاد. اما فی النظمش مال تعقید لفظی، اون اما فی الانتقادش مال تعقید معنوی. یا به خاطر کلامی که عیبی که در لفظ وجود دارد، در نظم کلام وجود دارد. حالا این خلل در نظم از کجا پیدا میشه؟ به هم خوردن نظم طبیعی کلام منشأ چی میشه؟ یک به سبب تعدیل، یعنی لفظی رو بر لفظی مقدم کرد، این باعث تعقید شد. یا تعدیل لفظی رو از لفظ دیگر مؤخر کردید، این باعث تعقید شد. یا حذفی چیزی رو حذف کردید، این باعث تعقید شد. فوقه دالک یا علل دیگر، زمیر آوردی به جای اسم ظاهر، اسم ظاهر آوردی به جای زمیر، فاصله انداختی و همثال ذالک دیگر. یا غیر اینها از سایر عیوبی که موجب صعوبت و سختی فهم مراد متکلم می شوند برای مخاطب. مثل چی حالا؟ تعقیدی که به خاطر خلل در نظم باشه، مثالش مثل چی؟ میگه مثالش مثل قوله فرزدق. فرزدق قصیده گفته در مدح دایی هشام ابن عبدالملک. هشام ابن عبدالملک دایی داشت به نام ابراهیم. ایشون قصیده در مدح او گفته، در اون قصیده یک بیتی آورده، و ما مثله فی الناس الا مملک ابو امه حیون ابوه یخالفه. این بیت مشتمل است بر تعقید لفظی، در این بیت نظم طبیعی کلام به هم خورده. تو چارچوب هم باشد باز ممکن، یعنی نحوی از ناحیه نه جاهز هم باشد، بعض جاها همین کار جاهز موجه به تحقیق میشه. بله دیگه، اون اگر برخلاف اون باشه میشه ضعف تحقیق، این باشد اون جاهز. یعنی جاهی اوقات ضعف تحقیق هم تحقیق میارد، جاهی اوقات برخلاف قاعده بودن هم خلاف اصل باشه تحقیق میشه. مثل قول فرزدق در رابطه در باره حال، حال در عربی به دایی میگن، خاله هم با تا به خاله میگن، خاله بدون تا دایی رو میگن، خال و خاله. در باره دایی هشام ابن عبدالملک، اون دایی هشام چه کسی؟ اون ابراهیم ابن هشام ابن اسماعیل مخزومیه، یعنی جد مادری هشام هم اسمش هشام بوده، جد مادریش هم اسمش هشام بوده. داریش ابراهیمه، ابراهیم پسر هشامه، هشامی که جد این هشام ابن عبدالملک باشه. بله ابراهیم ابن هشام، هشامی که پسر اسماعیل بوده، اسماعیل هم جد اون دایی هشام میشه. المخزومی قبیله حالا بیتش چه باشد؟ و ما مثله فی الناس الا مملکا ابو امه حیان ابوه یقاربه. های مثله برمیگردد به اون ابراهیم داری هشام، های مثلهو برمیگردد به ابراهیم که داری هشام. مراد از مملک، مملک اسم مفعوله، یعنی کسی که خداوند به اون ملک داده، سلطنت داده، ملک داده. ملک این خانه امثال زاله که اینا را میگن ملک، پادشاهی را میگن ملک. هشام خلیفه هم بوده بردن دیگه، پس صاحب ملک. مملک یعنی کسی که به اون ملک داده شده. مراد از مملک شامه. خب اون یک بالا ابراهیم، دوی بالا که مملک باشد هشام، هشام تحت ملکیت. ابو امهی، های ابو امهی برمیگردد به مملک، پدر مادر این مملکت، یعنی پدر مادر هشام. ابوه، های ابوه برمیگردد به اون ابراهیم. یقاربه، های یقاربه باز برمیگردد به اون ابراهیم. این شاعر میخواد اینو بگه، میگه به این که در بین مردم شبیه این ابراهیم یک نفره، اونم هشامه. ابراهیم شخصیتی بوده، یعنی این شاعر میخواد بگه که این ابراهیم در دنیا مثل مانندی ندارد مگر یک نفر. اون یک نفر که باشه پسر خواهرش که هشام باشه. این هشام که پدر مادرش، پدر همون ابراهیمه، مادر هشام خواهر اون ابراهیم بوده دیگه، پس پدر مادر این هشام میشه و پدر همون ابراهیم. در بین مردم این ابراهیم مثل مانندی ندارد مگر یک نفر. اون یک نفر همون کسیست که به اون ملک داده شد، یعنی هشام، که پدر مادر این مملکت پدر همون ابراهیمه، یعنی این مملکت پسر خواهر و اون ابراهیمه. فقط این پسر خواهر بداریش کشیده و مثل ابراهیم شده، دیگه برای ابراهیم مثل مانند دیگری وجود نداره. این معنای شعر، معناش که واضح چیه؟ منطقه این معنی رو بگید با این تعبیر بیان کرده. حالا شما ببینید از این تعبیر این معنی رو حضرت فیل میخواد بفهمن یا این آدم های عادی هم میتونن بفهمن. خب حالا بیاییم ترجمه کنیم دیگه. نیست مانند اون ابراهیم در بین مردم مگر مملک. تا این حد میدان این مشکل نداره. بیاییم سراغ مصرع دوم. پدر مادر اون هشام زنده، پدر اون ابراهیم. یقاره بود شبیه اون ابراهیمه. این الفاظ رو شما تک تک معنا بکنید چه معنی از این میفهمید؟ پدر مادر اون مملک، حیون، حیون زنده. ابوه، پدر اون ابراهیمه. یقاربه، شبیه به اون ابراهیم. چی میخواد بگه؟ از این تعبیر با این ترجمه چیزی فهمیدنی میشه؟ اون معنی اولی فهمیدنی میشه. چه باید شده است که از این تعبیر اون معنی اول فهمیدنی شد؟ به هم خوردن نظم طبیعی کلام. کلام حقش بود اینجور گفتن میشد. این پایینی را نگاه کن، این کلام ترکیب طبیعی است، این پایینیه. پایینی را میخوانم براتون. و ما مثل هو نیست مثل ابراهیم، حیون یقاره بود احدی که شبیه به اون ابراهیم باشه. نیست مثل اون ابراهیم در بین مردم مگر یک نفر، اون یک نفر کیه؟ مملک، یعنی این مملکی که این صفت داره پدر مادرش پدر ابراهیمه. حالا این عبارت دوم که کلمات هر کدام در جای خودش قرار گرفته اون معنا رو به آسانی میده، تحقیق معنی توش نیست. و میدونی شاید اینها رو برای اینکه وزن شعری میزان بشه پس رو پیش کرده و فاصله و امثال ذالک انداخته و اون شده فهمیدن مراد از اونی که شاعر گفته مشکله. این از اون جوان نیست این جور
بخواه
اگر جا باشد اون اسمش دیگه تحقیق نمیده. معماجوری مسئله جدایی داره، معماجوری مسئله جدایی داره، اون حساب خاص خودش در جای خودش معنی نداره. ولی که اینها در ببینید انسان که مخواد حرف بزند اصل اولیه این است که مراد خود را مخواد به مخاطب تفهیم کنه، اصل اولیه این گاهی اوقات نه متکلم میخواد حرف بزنه برای غرض دیگر. اگر غرض یعنی کلام بر طبق اصل اولی باید باشه، میخواد چیزی به اون بفهمانی یا معما نباید به کار ببری، کلام اون فساحت میفته، میگه من عمدن میخوام به کار ببرم این نفهمم، پس غرض تفهیم نیست، غرض چیز دیگر است. میخوای معما بگی، معما در جای خودش اشکال نداره، میخوای بفهمی که طرف فهمش چقدر بالاست، اون در جای خودش معنی نداره. ولی اون رو استعمالات خلاف متعاله. ما صحبت ما این است که با مردم مخواهیم صحبت کنیم و بایستی در کلام رعایت حال مخاطب را بکنیم و مطلب خود را و منظور خود را به او تفهیم کنیم. در این زمینه ها وقتی که صحبت باشد بایستی تعقیب نباشد، تعقیب مرادم نمیتوند باشد. در اینجا اونجا اجمال بوییس اشکال نداره، اونجا دو فهم گفتن باست، تحقیق نیست باست، دو فهم گفتن یه مسئله نیست. مثل اینکه لفظ مشترک را به کار میبریم، معنی مراد را نمیخوای معین کنی، اون باز اسمش تحقیق نیست. یعنی دو تا معنا مخاطب از این میفهمن، منطقی نمیدنه کدامت مراده، اصلا در تحقیق نمیفهمه چی میگی، اونش نمیفهم، حتی احتمال به احتمال هم فایده نداره. هر چی میگه چی میگه احتمالا هم میگه من احتمالا هم نمیفهمم چی میخواد بگه. معنیش رو فهمیدی بعد از گفتن چون ما هم محل شود پسان شود اون چیز که من هست میگه. خب حالا ببین چند تا میده گرد تشکیل دادن تا این معنی رو فهمیدن رو برای ما گفتن اینش. و از هر کس ابتداعا به این برخورد میکنه نمیفهمه چی میخواد بگه. بله خب اون پاورقه این گفته حالا ما شاید ترزا شد برسیم بگیم و عوضش یک شعر دیگری باز بگیم. ولی خب ابتداعا اینها اینجور گرفتن که عرض کردن تحقیق درست شده. بعضی آمدن گفتن نه مراد شاعر چیزی دیگری، اونجور اگر باشد اینجا اصلا تحقیقی وجود نداره. بر فرض این که مراد این باشد که ما گفتیم این بیت در رساندن این معنا تحقیق داره. خب و ما مثله فی الناس الا مملكا ابوكم به حی ابوه یقاربه. ای حالا اون اصل معنا رو میخواد بیان کنه که اصل مراد اینه، ولی با خاطر به هم خوردن نظم کلام این معنا ازش فهمیده نمیشه و اصلش حقش بود اینجور میگفتن کلام اصلی این است و مراد متکلم از این کلامی که بر طبق اصله ترکیب طبیعی خود را دارد به آسانی میفهمد. ای میگه معنیش این لیس مثله فی الناس، نیست مانند اون ابراهیم در بین مردم نیست. حیون یقاربه، حی یعنی زنده ای، منظور از زنده در جهن احبی از مردم مثلش نیست. مثل او در بین مردم هیچ زنده ای که شبیه او باشد، یعنی زنده ای که شبیه او باشد. بعدن میگه که این حیون بدل از مثل هوش را حیون بدل از مثل هوش نیست مثل او، یعنی نیست احدی که شبیه به او باشد. ای احدان یشبه حقوق فی فضائل، احدی که شبیه به او باشد در فضائل و کمالات. مگر یک نفر اونم مملکه. مملک یعنی شریعت اسم مفعول است، یعنی کسی که به او ملک داده شده. مملک مثلا بشه خداوند و مملک هم بشه و یعنی مردی که داده شده به او ملک. الملکه اعطی الملکه، مفعول اول اعطی نائب فاعل شده که هو باشه، مفعول ثانیش الملکه. اعطی الملکه و المال، هم ملک و سلطنت داده شده هم مال. ملک لازمش ملک نیست، ولی ملک لازمش ملک هم هست، لذا ملک خواندن اون گام لازمه لازم داره. یعنی حشامت میگه منظور از مملک در اینجا حشامت، شاعر قصد میکنه در مملک حشامت، حشامی که ابو امینی ابو خود پدر مادر او، یعنی پدر مادر این مملک، پدر اون ابراهیم، امراهیمی که ممدوه او را باید مرد کنه. میگه معنای بیت اینه و این معنا از اون بالایی با آسانی قابل فهم نیست. خب ای دوباره باید معنا میکنم، ای لا یماثله احدون الا ابن اخته و هو هشام، یعنی شبیه اون ابراهیم نیست احدی مگر یک نفر، اون هم پسر خواهر همون ابراهیم باشه، فقط پسر خواهرش شبیه اونه و به اون میرسه، دیگه غیر از اون احدی به اون نمیرسه در فضائل و کمالات. خب حالا آمده در اینجا میخواد بگه در این بیت چی چیزایی به وجود آمده که اینها باعث تعقید شده، به هم خوردن نظم در کدام قسمت هاش بوده. میگه ففیه فصلون، اون عیوب یعنی اون چیزایی که باعث تعقید شده اونا رو میخواد ذکر بکنه که اینا. ففیه فصلون بین المبتدع و الخبر، اعنی ابو امهی بالاجنبی الذی هو حیون. میگه در این بیت فاصله افتاده بین مبتدا و خبر. این مصرع دوم را شما نگاه کنید، اصل تعقید گفتیم در مصرع دوم، ها مصرع اول گیری نداره. ابو امهی میگه مبتدا، ابوها خبره، ابو امینی ابو هو پدر مادر هشام پدر اون ابراهیم، ابو مبتدا مضاف، ام مضاف الیه، ام مضاف ها مضاف الیه، ابو هو خبر ابو امینی. این حیون فاصله شده بین این مبتدا خبر، این حیون هم رفت که این جمله نداره، فصل بجنبیه، فصل بجنبی شده بین مبتدا و خبر. این یه چی از امونیست که اینجا نظم کلام رو هم میده به اجنبی کردون باشه. این اولی. دومی یعنی وفیه فصلان بین الموصوف و صفت، یک دومی که در این بیت در مصرع دوم صفت موصوفی داریم، بین صفت موصوف هم فصل به اجنبی صورت گرفته. صفت موصوف کدامه؟ حیان یباره بخو، یقاربه جملتن صفت حیونه، بین این صفت موصوف خبر ابو امهی که ابوه باشد فاصله شده. این فاصله هم فاصله به اجنبیست بین صفت موصوف، یعنی دستی بین صفت موصوفی ندارد ابوه، فاصله بین این ها شده. این هم دوبه و بین الموصوف و صفت، موصوف و صفت اعنی حیون یقاربه به اجنبی، اجنبی کدام است؟ الذی هو ابوه، دومی سومی و فیه تقدیم المستثنا اعنی مملکن علل مستثنا من اعنی حیون مملکن مستثنا بود مستثنا منش حیونه آمده مستثنا من از مستثنا از مستثنا من جلو تقدیم مستثنا بر مستثنا من اینم سومی چینم خلاف ترتیب طبیعیه بله نه ظرف تعلیف خلاف قاعده نیست تا ظرف تعلیف باشه خلاف اصل خلاف اصل مانعی ندارد کرد مثل اینکه مفعول را بر فعل مقدم کنی این خلاف اصل ولی خلاف قاعده نیست خلاف قاعده ظرف تعلیف میاره نه خلاف اصل اون حیون بعدن میگه بدل از مثله بدل که شد نصف در حکم سقوطه در حکم سقوط که شد حی میماند و مملک اون وقت مملک بایستی بدل باشد از اون حی بله دیگه در حکم سقوط مرده است دیگه تو سی تیوس
اصل و قاعده چه فرقی با هم دارن؟
اصل اعمله در اصل اصل به قاعده هم گفته می شود به چیز دیگر هم گفته می شود که خلافش جایزه یعنی مرتکب بشوی بر خلاف او جایزه مثلا تقدیم مفعول بر فعل خلاف است ولی میتوانی لنکت من النکات مفعول را بر فعل مقدم به خلاف تقدیم فاعل بر فعل اون جایز نیست هستن حقا نداری به هیچ وجهی فاعل را بر فعل مقدم کن و تقدیم مستثنا که مملکن باشد بر مستثنا من هست که حیون باشد این هم عیبه تفاق شد عیبه شهارون و فصلون کثیرون بین البدل و هو حیون و مبدل من و هو مثلون میگرد به این که حیون در ترکیب نحوی بدل از اسم ماست ما مایی مشبه هم به لیسه مثل و اسمش مضاف و مضاف ملی فناس خبرشه فناس خبرش این حیون بدل از مثله بین مبدل و من که مثله باشد و حیون که بدل از آنه فناس فاصله شده الا مملکن فاصله شده ابو امهی فاصله شده فصل کثیر بین بدل و مبدل و من این هم یک خلاف ترتیبه یعنی بند زدن نظم کلام و فصل کثیری یعنی وفیه باز فصل کثیرون بین بدل که حیون باشد و مبدل من که مصروف باشد تمام شد خب این چهار چیز که ذکر شد نظم طبیعی این کلام را به هم زده و موجب تعقید این تعبیر شده این تمام شد حالا بعضی قسمت های دیگر را میخواد توضیح بده فقوله این چاپ ما یک کلمه افتاده فقوله مملکن اسم ما اینجا داره فقوله اسم ما نه اون مملکن از چاپ افتاده فقوله مملکن اسم ما این اسم ما یه چی
مفتیم
فقوله مثله اسم ما نه فقوله مثله اسم ما قول مثل قول اون شاعر که در اول بیت بعد از ما گفت مثله این مثله اسم ما این مشبهتون به لیسه است و فناس خبره فناس هم جاز مای متعلق با آمه مقدر خبر ما این مشبهتون به لیسه است خب و الا مملکن منصوبون لتقدمه علی مستثنا من میگن این الا مملکه منصوب شده. چرا؟ چون که بر مستثنامن مقدم شده، مستثنامن مال مملکه چه شد؟ اگر مستثنا مقدم بر مستثنامن بشود، در کلام منفی هم واجب است که مستثنا منصوب خوانده بشه. اگر در کلام منفی مستثنا مقدم بر مستثنا من نشود، حکمش چیه؟ یجوز النسب و یجوز الاتباع هر دو جایز. ولی اگر چنانچه مقدم شد نسبش واجب است. ولذا اگر مملکن متأخر بود از حیون، میشد منصوبش بخوانی، میشد مرفوعش بخوانی، بدل از یا عطف بیان حیون بشه. ولی مقدم شده نسبش واجبه. حالا اینجا میگه منصوب است چون که مقدمه، حکم اخرم میشد نسبش جایز بود دیگه. مؤخرم بود نسبش جایز بود. فقط مرجوعیت عبارتی بخوانیم، این عبارت هم در هم الحوامل و هم در شرح رضی این مضمون هست. یجب النصب فی المستثنی المتصل، منفصل چی نه ها منفصلش، یجب النصب فی المستثنی المتصل فی المنفی، در کلام اذا کان مقدمن علی المستثنا من، یجب النصب در این صورت مستثنا متصل باشه و کلام منفی باشه، مستثنا هم مقدم بشه بر مستثنا من، نصب مستثنا واجبه. و الا، یعنی اگر چنانچه مقدم نبود مؤخر، اذا کان مقدمن یجب النصب، و الا، یعنی اگر مقدم نبود مؤخر بود، فیجوز فیه النصب بنابر استثناء و الاتباع تابع آوردن برای مستثنا می. و ثانی هو المختار عندهم، دومی که اتباع باشد در نزد نحویه مختار، مختار یعنی راجحه، اینو بهتر میپسندن. و اجرا نسبت به اصل جواب در صورت تحقیق جایز الوجه این بوده، هم نصب هم رفع علل بدل یا عطف بیان، و در صورت تقدیم واجبه. حالا میگه منصوب شد چون مقدم شده، میگیم مؤخرم بود، منصوب شدنش میتوانست باشد و روی این که مرجوعه، مگر این که بگیم بله نظرش به نصب وجوبیه، نصب وجوبی پیدا کرد به خاطر تقدمه، و الا اصل نصب در صورت تأخیر هم جائز بود. خب حالا اگر چنانچه تابع بیاریم رو و ثانی که اتباع باشد هو المختار عندهم، تابع بیاریم در ترکیب نحوی مستثنا چه خواهد دارد که و علستانی، علستانی یعنی مستثنا تابع مستثنا منفی، یا در این عبارت مثلا مرفوع باشد بر فرض این که بعد از حیون، و علستانی کتاب آوردی فهو بدل عند البصریین و عطف بیان عند الکوفیین، از کوفیین رو میگن عطف بیان، بصریین هم میگن بدل، نه عطف بیان. خب هم الهوامر بحث مستثنا و رضی هم همون بحث مستثنا. خب و الا مملکن منصوب است به خاطر تقسمش بر مستثنا من. تمام شد. بله اشکال ندارد، یعنی در واقع الا مملکن را مملکن منصوب آورد به این خاطر دیگه، نه اینکه با الاش منصوبه، خود مملکن نیشه، الا هم نمی آورد اشکال نداشت که هیچی بهترم بود، ولی حالا آورده غلط هم نمیشه. تموم شدید. قیل قیل ذکر و ضعف تعلیل اون احتمال دیگر و این معنی که گفتیم خوب جا بیفتد، اون وقت اون یکی احتمال که در این بیت است و بنابراین که اون احتمال باشد تعقیب وجود نداره اون بعدن میگیم دیگه، این جا بیفتد اینجوری، اون یکی که خلاف اینه بعدن گفته میشه بعد این چهار اگر زنده بودیم، اون یکی بالای منبر دعا میکرد همونجا میگرد موت. انسان نمیداره که تا فردا تا یک ساعت زنده است یا اون یکی داماد رو عروس میگفت رفتن طلا فروشی برای انگشتر عرض اون رو چیزا بخرد، همون طلا فروشی داماده افتاد و سکته کرد و مخت. انسان هیچ اطمینانی برای یک دقیقه نداره. قیل ذکر و ضعف تعلیف یغنی عن ذکر تعقیل لفظی و فیه نظر لجواز ان یحصل تعقید به اجتماع عدت امور موجبت لصعب فهم المراد و ان کان کل واحد منها جاریان علا قانون نحوی. بعضی آمدند نسبت به این که گفته شد کلام فصیح بایستی از سه عیب خالص باشد، ضعف تعلیف، یک تناقض کلمات، دو تعقید، سه بعضی هم میگه این تعقید ذکرش لازم نیست، ما درست قبول داریم که در کلامی که تعقید باشد فصیح این مسلزم برای شبهن منطقه هم مخواهیم بگیم در این تعریف ذکر این تعقید و گفتن این که کلام فصیح بایستی از تعقیدم خالص باشد نیازی به گفتن نداره. چرا نیاز به گفتن نداره؟ میگه علت تعقید ضعف تعلیفه، علت تعقید ضعف تعلیفه، سببشون وقتی که بنا باشد ضعف تعلیف نباشد خواهی نخواهی تعقیدم نیست دیگه، علت نباشه معلوم نیست دیگه، تعقید مخل قبوله ولی منشأ تعقید دائما ضعف تعلیف، علت دیگری نداره. تو وقتی که گفتی ضعف تعلیف نباشد لازمش این است که تعقیدم نباشد، دیگه گفتن که مخصی این اشکال است که شده به این تعقید. مصنف میگه چاره میگه خب البته این تعقید گفتیم دو قسمه ها، تعقید لفظی تعقید معنوی. تعقید لفظی این مستشکل میگه علتش دائما ضعف تعلیف، تعقید معنوی چیزی دیگر، این نمیخواد بگه مطلق تعقید را خارج بکن، نه این نمیگه مطلق تعقید را ذکر نکن، میگه این که بله تو که گفتی تعقید نباشد معناش این است که لفظی هم نباشد معنوی هم نباشد، تو تعقید معنوی را استثنا کن، یعنی بیار بگو لفظی را دیگه نگو، بگو سه عیب بایستی نباشد، ضعف تعلیف، تناقض کلمات، تعقید معنوی، اسم بیار، اسمش بیار تعقید معنوی، مطلق نگو که معنیش این بشه که تعقید لفظی هم نباید باشد تعقید معنوی هم نباید، چون که علت تعقید لفظی ضعف تعلیف است، وقتی که گفتی ضعف تعلیف نباشد لازمش این است که تعقید لفظی هم نباشد، این اشکال شعر آمده مخواد بگه نخیر این درست نیستن حرف تو، اشکال تو باره نیست، چی میگه دائما علت تعقید لفظی ضعف تعلیفه، ما قبول داریم که گاهی اوقات ضعف تعلیف علت بشه برای تعقید لفظی، ولی اینجوری نیست که دائما علتش اون باشه، بعضی وقت میبینی کلام بر طبق قواعد نحویه آمده با این حال چون خلاف اصلهایی در صورت گرفته، خلاف اصل اینجوری نیست که همیشه خلاف قاعده درست کند و ضعف تعلیف درست کند، بعضی وقت میشه از کلامی آمده مطابق با قواعد نحویه ولی به خاطر وجود داشتن خلاف اصل ها تغییر لفظی پیدا کنه. ولذا ذکر ضعف تغییر ما را مستقیم نمی کند از ذکر تغییر لفظی. بله علتش اگر دائما ضعف تغییر بود حق باشه، ولی علتش گاهی ضعف تغییر، گاهی چیز دیگر خلاف اصل. ولذا ذکر تغییر ذکر ضعف تغییر کافی نبود و مصنف هم اکتفا به او نکرد. این در ذکر ضعف تعلیل یعنی اینجا کتاب ما یعنی نوشته، یه نقطه نداره، یعنی با غینه. این در ذکر ضعف تعلیل قمی می کند ما را و مصنف را از ذکر تعقید لفظی نباید این را می گفت. و فیه نظر شارف می گفت نخیر قمی نمی کنه، چون جایز است این که حاصل بشود تعقید لفظی به واسطه اجتماع چند امری که موجب صعوبت فهم مراد شده اند، ولو این که هر یک از اون امور جاری بر قانون نحوی هم هست، برخلاف قاعده نیست ضعف تعریف تو کار نباشد، خلاف
هر قانون نحوی هم هست میگو
قانون نحوی یا نداره
نحوی داره
نه این داره قانون نحوی درسته یا علال قانون نحوی باید باشه النحوی با یا اونم علال قانون این کتاب ما دارد علال قانون نحوه این درسته اینجوری. و به خاطر مثل که وقت تمام و صلی الله علی محمد و آله.
بحث این که چیز در میدن شما کرده یا اینجا اگر با اوعاد باشه بهتره، ما اگر که بگیم این مثال زده برای ضعف و تردیش دیگه ضعف مثل که چیز ما اگر که اینجا او بیانه یعنی مثلا یا لفت بزنم من رو یا خود شمن شخصا دیگه هر چیز این موضوع هم بیه اگر که اینجا باشه